بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 249، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 5/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره ما عرض کردیم که اگر اغلب روایات باب اینها ساکت باشد از نحوه تعلق و فرض کن یه روایت داریم که این ظاهرش اشاعه باشد که نحوه تعلق و دلالت داره، این قرینه بر همه اونا میشه. این که مرحوم آقای حکیم دارن که اغلب روایات باب یا ساکت است یا اینچینا، این ساکت بودن به ما ضرر نمیزنه. اگه روایت نادر هم داریم، دو تا روایت تو همه روایات زکات نحوه تعلق را ظهور داشته باشه، این مفسر همه روایات میشه. وقت اون روایت اشرکه ظاهر شرکت بود، یا ان اکثر حاله ظاهرش این بود که پس اقلش مال اون نیست. البته میشه توجیه کرد، ولی توجیه خلاف ظاهره. میشه گفت مثلا اشرکه نه شرکت در ملکیت باشد، بلکه همینی که خدا حکم کرده است که یه مقدار ای رو بدید به فقرا، اینم عرف میگه یه نحوه شرکت. همینی که مثلا فرض بگیرید که شما در اکثر مال حق تصرف داری و بعضیش ولو ملکده ولی حق تصرف نداری، سلطنت تام نداری، به این اعتبار گفتن اکثر حاله، یعنی اکثر حاله لهیتا تامه، اما اقلش لهیت تامه ندارد. مثلا این میشه این توجیهات کرد، خلاف ظاهره. و از همه بهتر اون روایت علی ابن ابی حمزه که داشت لها به قسط ها منره. بنابراین به همینطور لفظ عشر و نیم عشر واقعشن ظهور داره در اشاعه. بنابراین اشاعه قریب میاد، منتها در فی خمس من الابل شات یا فی اربعین شات شات، اینجاها ناچار میشیم همون توجیه صاحب جواهر رو بگیم که حسه مشاعی که قوم هست شارع به شات مثلا فرض بگیرید، خلاف ظاهر هست اما ظهور اونا اقواس از این جهت. اون وقت اشکالاتی هم که بود، اشکالات بعضیاش آسونتر بود جوابش، بعضیاش مشکلتر، میشد به یه جورایی بالاخره توجیه کرد. بنابراین اقرب اشاعه است. اون وقت یا احوت بفرمایید، احوت اشاعه است، ترتیب آثار اشاعه. وقت ترتیب آثار اشاعه نتیجه این میشه، اگر شما خواستی تصرف بکنی در مال تا تکلیف زکات رو معلوم نکنی حق نداری تصرف کنی، در خمس هم همینجور. و اگر چنون چه معامله کردی نسبت به همه مال، اینجا نسبت به مقدار زکاتش احتیاطی نیست معامله فضولی بشه که احتیاج به اجازه لاحقه باشد. اون وقت البته اگه اشاعه باشه، قاعده اشاعه اینست که تقسیمش هم به رضایت طرفین باشه. اینو شارع شما رو وکیل قرار داده بر این معنا، شارعی که ولی فقراست مالک و صاحب اختیار قرار داده است برای تقسیم. چنانچه اگه اشاعه باشد، قاعدش این است که از خارج نشد بدی، شارع به شما اجازه داده که از خارجم میتونی بدی، به اسباب این که خواست ارفاق به مالکین بکنه. پس این دو حکم ولو بر خلاف قاعده اشاعه است، اما به اجازه شارع ثابت شده. پس اون وقت اینجور شما خواستید مثلا حالا رو این مبنا رو قبول کردید، میگید الاهوه ترتیب و آثار الاشاعه الا ما ثبت به دلیل یه همچی چیزی که تصرفش شما تقسیمش به اختیار شماست از خارج هم میتونی بدی. اون وقت ظاهرن ملکیت زوجم نسبت به ترکه یه همچی چیزی باشد. در زوجم ظاهرش اینه شرکت داره، چون خودش یه بحثیست که آیا ورثه میتونن بدون اجازه زوجه در درخت و دیوار و اینایی که قیمتشو باید داد میتونن تصرف بکنن بدون اجازه زوجه؟ بگم خب حالا پولشو طلب کاره، یا نه اونم شرکت داره، منتها شرکت اینجوری که شارع برای این که ورث ارفاق به ورثه باشه، که این زن ممکنه برد فردا یه شوهر بکنه یه خلاصه قولی رو بیارد اینجا مزاحم ورثه بشه، شارعی که ولی همه است اجازه داده است که ورثه این شریک رو از خارج سهمشو بدن، نه این که شرکت نی. ظاهر آیه شریفه ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم. ما ترکتم همین خونه است، تو خود این خونه زن شریکه، پس او شرکت داره در این، منتها این شرکت در این رو شارع به شما اجازه داده که میتونی از این بهش بدی. بفرمایید این ساختمون مثلا خانوم نصف مثلا یه چهارمش مال شما، میتونی هم از خارج بهش بدی، پولشو بهش بدی، این اجازه که شارع به شما داده. پس در زوجم واقع شرکت در ملکیته، اینی که ما میگیم همون مثل میراث زوجه، اما نه این که در میراث زوجه شرکت نباشه، در میراث زوجم اشاعه و شرکت، منتها یه اشاعه و شرکتیست که شارع اختیار تقسیمش رو دست سایر ورثه قرار داده و اجازه داده از خارج هم بدن. آقایون بزرگان متأخرین ای را اومدن واسه اسم خواستن بگذارن، گفتن این شرکت در مالیته، وقت ما نهنفی باب زکات هم گفتن مثل میراث زوجه شرکت در مالیت، در حقیقت خواستن صورت علمی بهش بدن، گفتن معلوم میشه زوجه در این در اون خصوصیات تکوینیش شرکت نداره، یعنی زوجه آهن به ما انهو آهنون طلبکار نی، بلکه آهن را به ما انهو مالون طلبکاره. وقت چون به ما انهو مالون طلبکاره، اگه خود آهن رو بهش دادی مال بهش دادی، اگه پولش هم از تو بانک بهش دادی مال بهش دادی. از این جهت گفتن که زوجه شرکت داره در مالیت حاضرشای. ما نهنفی این بیانی که ما گفتیم همون مثل میراث زوجه، ما در میراث زوجه واقع شرکت قائلیم، اشاعه قائلیم، ولذا اگر بخوان ورث تصرف بکنن تا تکلیف ارث زوجه رو تعیین نکنن حق ندارن، و نوع فقها هم احتیاط میکنن که خلاصه تصرف نمیشه کرد تا تکلیف ارث زوجه معین نشه، یعنی همچین نیست که زوجه پول طلب کار باشه، اگه پول طلب کار باشه پس باید بشه تو ساختمون تصرف کرد، نه پول طلبکار نی، در ساختمون شریکه، منتها میگن در ساختمون نه به ما انهو آجرون و سنگون و آهن، به ما انهو مالون. اون وقت بعد میگن اگه خودشو دادی مالو بهش داده، اگه پولم از خارج بهش بده مالو بهش داده، همونی که طلب کاره. وقت نه این که در ما نحن فی روایات ظاهرش این بود که اگه از خارجم بده، همونی که از خارج میدی زکات است، نه مکات باشه به جای زکات، زکاته. این خواستم اینجا بگم که پس معلوم میشد اونی که زکات است عبارت است از مالیت و هازشی، و مالیت و هازشی یه معنای عامیست که هم بر خود شی منطبقه هم بر خارج، که اونم خارجه، اونم که از خارجه مالیت و هازشیه. این فرمایش است که آقایون فرمودن اینی که ما گفتیم با میراث زوجه یکیه، منطقه میراث زوجه واقعش نیست، اشاعه است. اون وقت اشکالی که ما داشتیم این بود که شما میگید مالیت و هازشه یه معنایی است که هم منطبقه بر خود شیء است، هم منطبقه بر پولی که از خارج میده. این رو ما به دقت عقلی قبول نداریم، حالا اگه عرف واقعا یه مساعد باشه خیلی الان، ولی به نظر میاد مشکله، برای که مالیت و هازشه وصف لحاظ الشی، منتها وصف اعتباری. این ساختمون یه اوصاف تکوینی دارن که آهن است و سنگ است و آجر، اینا یه چیزای خصوصیت هست، یه خصوصیت اعتباری داره که عقلا براش اعتبار میکنن که بالا و پایین هم میره. یه وقت میگن مالیتش 100 تومنه، یه وقت میگن 100,000 تومنه، یه وقت میگن 1,000,000، بالا و پایین هم میره. اما مالیت و ارزش وصف و هازش شیعه. اگر شما صفت شیعی رو خواستی به کسی بدی، باید موصوف رو بدی تا صفتش رو بهش داده باشی، چون انفکاک عرض که محاله. پولی که تو بانگه است اونو نمیشه بگوی به دقت عقلی مالیت و هازش شیعه، اون عوض مالیت و هازش شیعه. بالاخره پس اینجور که ما گفتیم اشاعه اینجوری که میشدم از خارج بدی، این همون مثل میراث زوجه است، میراث زوجه هم اشاعه است، شرکته و رضا نمیشه تصرف کرد، اما یه شرکتی است که اختیارش دست این طرفه، اینا میتونن از این بدن، میتونن از خارج بدن. ما نحن فی هم یه همچی چیزیه. و این بله، خب بله میدونم زکات است که به این معنا که شارع وقتی که اجازه داد که زکات این را میتونی هم از خارج بدی، این دیگه میشه زکات. زکات یعنی اونی که من قربت الله دارم میدم، ولو این که از اول یه اشاعه پیدا میشه، اما چون تقسیمش در اختیار منه و میتونه ممس خارج بدم به اجازه اشاره، زکات اسم همونی است که تو میده. اول اشاعه پیدا میشه، اما زکات یعنی اونی که تو میده قربت الله، از خارجم می دادم همون زکاته. علی حالن بزرگان همین رو خواستن صورت علمی بهش بدن، اسمشو گذاشتن در مالیت هازش شرکت هست. ولی مالیتی اشکالی که من کردم داره، این مالیت هازش قائمتون به هازش شیء خارجی، باز بدل مالیت نه خود مالیت. حالا ما واقعیش نیست، میگفت یه آقای یکی از بزرگان بود، ما میگفتیم این اسمش چیه، میگفت من آش میپزم تو اسم بیزار. ما حالا آش میپزیم اسمشو کار نداریم، ما همین اندازه اینجور میگیم، میگیم یه مقدار از این مال مال فقرا شده، اشاعه هست، منتها با اشاعه های دیگر این دو حکمش تفاوت داره. یکی این که اختیار تقسیم رو به من دادن به عنوان ارفاق، اسباب این که من زحمت ایمان رو کشیدم دلم خوش باشه. یکم این که از خارجم میتونم بدم. حالا اینو شما اسمشو میخوای بذار شرکت در مالیت، میخوای بگونه همو اشاعه هست، چه اشکال داره؟ شارعی که ولی فقراست گفته آقا جون در مقام تقسیم من تقسیم تو رو قبول دارم، از خارجم به این بده من قبول میکنم، همونی هم که میدی باید قربت الله بدی، اسمشم زکاته. این در صورتی که ما اشاعه رو بگیم و احکام اشاعه ملتزم میشیم، احکام اشاعه برش بار باشه، الا این دو جهت که یکی تقسیم دست شما، یکم از خارج میتونی بدی. اون وقت نتیجهش این میشه که اگر یه مقداری از مال تلف شد بدون تفریق، از هر دو تلف شده. در میراث زوجم همینو میگی، اگر ورثه قبل زانی که کوتاهی کنن، یه سیل آمد خونه رو خراب کرد، اینجا زوجه میتونه بگه حالا قیمتش به من بده؟ نه، اگر خونه باشد قیمتش رو بهش میدن. در اونجام اگه تلف شد، از هر دو تلف شده. ما اینجا ملتزم میشیم اگه بدون تفرید تلف شد، از هر دو تلف شده، اگه همش هم تلف شد، از هر دو تلف شده. روایت هم داشتیم، روایت داشتیم چند تا روایت که اگر بدون تفرید باشد شما ضامن نیست، اما کلیه فعل معینی که مرحوم اسمم کاظم میگه، نتیجهش این میشه که اگه بعض از مال تلف شد، سهم فقرا تلف نشه. اگه به تو کسا هم من حاضه صبره، اون وقت بعد یه مقداری از صبره رو سیل برد، به مقدار سا شما اگه باقیه سا رو باید بهت بدین. اگه کلیه فعل معین بگن مرحوم اسمم کاظم، باید ملتزم بشن که تلف از مالک است و از اون فقرا تلف نمیشه. باید که خود ایشون ملتزم نشد. در مسئله دهم زکات انعام اونجا ببینید، مسئله دهم اینجوری داشته: ازا حال الهول مع اجتماع شرائط فتلف من النصاب شیئون فان کان لا بتفریط من المالک لم یزمن. اگر چنون چه تفریط نکرده ضامن نیست در صورتی که بعضی تلف بشه. اینو خود مرحوم اسلم کاظم که اینجا کلیه فعل معین میگه، زکات انعام صفحه 100 مستمسکه، اونجا ما حاشیه نوشتیم هازا صحیحون بنا عن علا کون تعلق به نحو الاشاعه و اما بنا عن علا کونهی به نحو الکلیه فعل معین کما هو خیرت المصنف فلازم وجوب الزکات مادام مقدارها باقیان نظیر و منبا اصا من صبرت معینه. اونجا من یه اشکال بهشون نوشتیم و اشکال واردم هست. پس اینی که ایشون اینجا کلیه فعل معین اختیار میکنن، بایستی بگن اگر بعضی از مال تلف شد، از مالک تلف شده و از فقرا تلف نشده، و حالی که خود ایشون ملتزم نبودن. و کلیه فعل معین از کردم، اولا حرف مدرسه ایه و ثانیا چیزی که انگیزه ایشون شده همون فی اربعین شات شاتون، که ظاهر شاتون یعنی یه شات درستی، نه چهل یه چهلون. اون وقت اینم که ما گفتیم خود ایشون فی اربعین شات شاتون ملتزم نیستن به این که شاتون منحازن نصاب. بنابراین کلیه فعل معین نه حرف خیلی خلاصه چیزی که عقل انسان قبول کنه، برای اینکه خارجیتش مشکله و دلیل حسابی هم نداره. حالا اگه بله چی؟ خب یه بله کلیه فعل معین پس نی آخه بیانی آقایونی که اینجا یکی میگه شرکت در مالیت، یکی میگه کلی، همه اینه برای اینه که میخوان با فروع و احکامی که هست جورش کنن. و الا یه آیه‌ای که نداریم که به نحو کلی فعل معینه. خواستن با احکامی که فروعی که اینجا ملتزمن جورش کنن اومدن یه چیزی گفتن. این نظریه ها بر طبق احکامیست که هست. اون که میگه مثلا شرکت در مالیت برای که دیده میشه دست خارجم بدی اسمشو بسید شرکت در مالیت. خب پس این شرکت یعنی اونی که مثل میراث زوجه باشد، یادتون باشد ما نه فرض کردیم، این نه فرض دو تاش از اول گفتیم باطل، یکی ذمه محض، یکی ذمه به نحو حق و رهانه. برای اینکه اگر ذمه باشد لازمش اینه اگر تلف هم بشه بعدن بدون تفریط شما ضامن باشی، و حال اینکه روایات داشتیم ضامن نیستی. پس مسئله ذمه هر دو قسمش باطل میموند. این هفتم، این هفتم، این اشاعه‌ای که ما گفتیم با میراث زوجه به هم برگشت، هر دو یکی شد. میراث زوجه هم شرکته، منتها شرکت اینجوری که میشه از خارج هم بدی. این دوتون برگشته هم کلی فعل معینم گفتیم اشکال داره، برای که اولا لازمش اینست که از خودش بشه بده، باید از خودش بده نه از خارج، و ثانیاً اگر مقدارش تلف شد بایستی که بگی از مالک تلف میشه و ها که ملتزم نیم مرحوم آسمان کن. پس کلی فعل معینم باطل. اگر بخوایم بگیم مثل منظور و تصدق، منظور و تصدق هم اشکالش اینه که در منظور و تصدق چیزی که نصیحت کرده خودشو باید بدی، و حال اینکه اینجا از خارج هم میشد بدی، پس معلوم میشه مثل منظور و تصدق هم نی. مثل حق قرما نسبت به ترک می، برای اینکه در حق قرما اتفاقی فقهاست که اگر مقداری از ترک تلف بشه حق قرما از بین نرفته. اگر 1000 تومن میت بده کار بوده، تو مادامی که 1000 تومن از ترک باقیه باید داد به قرما. پس ما نحنفی مثل اونجا نی، برای که در ما نحنفی اگه یه مقداری تلف بشه از هر دو تلف شده. پس تعلق زکات مثل حق قرما نیست. اگر چنون چه اشاعه که با میراث زوجه دوتوش یکی شد، این رو گفتی که علائم. اگه گفتی نه شرکت ما قبول نداری، ولی یه نحو حقی هست، اگه بخوای حق بگی مثل حق الجنایه باید بگی، برای که حق الرهانه همون اشتغال ذمه بود که گفتیم درست نیست، میشه مثل حق الجنایه. در حق الجنایه قتل خطایی، این که عرض کردم در مرحوم در کلمات مرحوم آقای میلانی دارن که جنایت عمدی، این ظاهرا صحیح نیست، برای که در جنایت عمدی مالک نمیتونه بگه مقبول میدم. اگر عبد جنایت عمدی وارد کرد، مالک حق نداره بگه من پول جنایتو میدم، بلکه اونا ورثه مقتول عبدو میتونن بکشن، میتونن استرقاقش کن. مانعنفی مثل عبد جانی خطأن میشه. عبد اگر جنایت خطأی وارد کرد، اینجا خود مالک چیزی بده کار نیست، اما میتونه بگید من جنایت عبدو میدم، میتونه بگید عبدو میخواید و عبدالید برید. پس ورثه در حقیقت حقشون جامعه بین قیمت عبدس و خود عبد، میتونن عبدو ببرن استرقاق کنن، میشدم پولشو بهشون بدی، و این اختیارم با مالکه. ما نحنفی یه همچی چیزی میشه که فقرا یه حقی دارن و حقشون جامعه بین خود این و بین قیمته، اما این الان ملکشون نی، این عبد در عبد جانی عبد ملک مالکه، منتها میتونن ورثه مقتول استرقاقش کنن، یعنی یملکون ان یملکوهو، مالک بالفعل نیستن بلکه میتونن مالک بشن. اینم میتونن مالک بشن یا خودشو یا پولشو. پس اون وقت حق و تملک دارن، نه مالکیت بالفعل، حق تملکه اعم از این و قیمت. اگر در ما نحن فی شرکت بالفعل نگیم، بگیم به نحو حق است، اون وقت با همون حق الجنایه خطاً جور میاد، چنانچه از اول ابو حنیفه میگفته ای رو و بعد دیگه اون وقت در کلمات فقهای ما پیدا شده و بسیاری از فقهای ما میگفتن حق الجنایه رو از اول ابو حنیفه قائل بوده، میگفته مثل حق الجنایه است که در عبد جانی عبد بالفعل ملک مالکشه، این مالی هم که متعلق زکات شده از ملک مالک بیرون نرفته، ملک مالکه، منتها فقرا یا حاکم شهر یملکو ام یملکه عشر این مال یا قیمتش را، مثل عبد جانی خطأن. پس بنابراین حق هست، حق و تملک، نه ملکیت بالفعل. اگر اشاعه رو نگیم وقت ما نفنویم مثل حق الجنایه میشه، اگه حق بخوای بگیم اون وقت ما حق رو دیگه بایست بگیم، برای اینکه اینی که سوایی میتوند بیاد بیگیره پس معنیش یه حقی هست. اما اگه صرف حکم تکلیفی باشه که من مکلفم از این مال بدم، قول ندادم، ندادم چطور حاکم شهر بیاد اینو بگیره؟ حاکم شهر فوقش این که من اگه خلاف شهر میکنم تو سر من بزنید بگید واجبه ده انجام بده، اما این که بیاد خودش از مال زکات بگیره برداره بره، ای تا یه حقی نباشد که چنین حقی ندارد حاکم شهر کارو بکنه. پس صرف حکم تکلیفی ملتزم شدن چنانچه بعضی از بزرگان خواستن بگن این مشکله. ای اگر شرکت گفتیم شرکت، اگر نگفتیم مثل حق الجنایه. خب حالا عبارت عربت الوثقا رو بخونیم، دیگه ظاهرن از مسئله گذشتیم. الاقوا عبارت عربه این الاقوا ان الزکات متعلقت بالعین لکن لا علا بل علا وجه الکلی فی المعین، این فرمایش مرحوم عثمان کاظم و هین اذن، حالا که به نحو کلی فی المعینه، فلو باع قبل اداء الزکات بعض النصاب صحه، اگه کلیه فعل معین باشه، من اگه یه سای از این صبره رو به شما فروختم، شما یه سای کلی طلب کاری، اما من میتونم در صبره تصرف کنم تا یه مقدار سایش بمونه، نصفش رو بخوام به دیگران بفروشم هیچ مانعی نداره. نصف میفرمان لو با قبل اداء زکات بعض النصاب صحه اذا کان مقدار زکات باقیان اینده. البته این معنا از آثار کلی فعل معین فقط نی، اگر مثل حق الجنایه ما گفتیم در حق الجنایه همش هم ای بفروشی معامله صحیحه، عبد جانی ملک منه، اگه من بفروشمش معامله صحیحه، منتها ده تا دستم که بگرده حق ورثه مجنی علیه باقیه، اونو هر جا عبد پیدا کردن ریششو میگیرن میبرندش، ولی معامله صحیحه. حالا ایشون میفرماد که معامله صحیحه، اما رو اشاعه که ما میگفتیم نه، رو اشاعه که ما میگفتیم اگه بعضش هم بخوای بفروشی معامله باز فضولی میشه چون مشاع، مگر اینکه من مشاع بفروشم، اگه مشاع بفروشم به دیگری وقت مانعی نداره، من این گندم یه دهمش مال فقراست، نه دهمشو به نحو مشاع میفروشم، اما معین بخوام بفروشم نه، حق ندارم. به خلاف ما اذا با الکل، ایشون چون کلیه فعل معین میدونن وقت میفرمان که به اندازه یه دهمش فرض مال فقراست، پس همه رو نمیتونی بفروشی، اگه همه رو فروختی نسبت به مقدار زکات معامله فضولیه. به خلاف ما اذا با الکل فانه بالنسبه الى مقدار الزکات یکون فضولیا محتاجن الى اجازت الحاکم علا ما مر. در اون مسئله سابق هم ظاهرا مسئله 29 بود، ببینید مسئله 29 بود یا 30. ولا یکفی از مهو علال ادا، اگر من تصمیم داشته باشم که بدم. حالا اینجا بهتون بگم بعضی از محشین آقایون اینجا فرمودن که اگر چنونچه بعد زکاتو بده و قهرن صحیح میشه، اونجا هم داشتیم این رو. اینا تکیشون رو همون صحیحه عبدالرحمنه که داشت او یا عدی زکات حل بایه، و اگه یادتون باشه ما عرض کردیم نه، این صحیحه دلالت نداره برای که معامله صحیحه. اونی که مسئول و عنه بوده حیثیت زکات بوده، میگه زکاتش یه باید بده، زکات داده شده. اما حالا معامله صحیح میشه یا نه؟ اگه روایت دلالت داشته باشد بر صحت، اون وقت نتیجهش این میشه که من با اسم ملک اجازه لاحقه نخواد. اما اگه در من با اسم ملک اجازه لاحقه بخواد، اینجا ما ملتزم میشیم، میگیم اجازه لاحقه میخواد و روایت دلالت نداره برای که اجازه لازم ندارد، از این جهت ساکته. خب حالا اگر چنون چه بعد باید بدهن، این زکات داده شد، معامله فضولیست، احتیاج به اجازه داد. اگه نداده باشد، همه که تصمیم دارد زکاتو بدهد، آیا میتونه میگه معامله صحیحه؟ دلیلی نداریم بر این معنا، صرف تضمین این دلیلی برش نداریم. بعضیا خواستن بگم از اینی که روایاتی که داریم میتونی قیمت بده، و اون روایاتی که بعد میخونیم که عزل کافیه، یعنی اگه شما جدا بکنی ولو نده، همین که عزل کردی جدا میشه، خب یه چیز خلاف قاعده ایست. اگه اشاعه باشد، قاعده اشاعه این است که انسان طرف رو بخواد با هم بنشینن تقسیم کنن سهم طرف یاد دست، تا مادامی که مال طرف به دستش نرسه من نبایستی که مال خالص بشه و فارغ بشه. اما ما هم روایاتی داریم که قیمت میشد بدیم، هم روایت داریم که اگه شما جدا کردی ولو نداده هم این شده زکات. خواستن از این جور روایات استیناس کنن که پس انسان میتوندم تضمین کنه، میگه زکاتش با من. همین این که من میگم زکاتش با من و تصمیم دارم از جای دیگه بدم، این کافیه برای که معلوم میشه این پیچش دست توست و تو یه صاحب اختیاری داری در این ما. آیا ما میتونیم از این که شارع به من اجازه داده قیمت بدم و از این که اختیار عزلم دست من گذاشته بگیم پس معلوم میشه من دیگه صاحب اختیار حق فقرام، میتونم هم تضمین کنم، بگم بنده ضامن میدم آقا جون، بعد میدم، فردا میدم. مخصوصا اگه من آدم معتبری باشم و ملیعی باشم که عرفم برا من اعتبار قائل باشه، آیا صرف تضمین من ای کافی است یا کافی نیست؟ در کلمات بعضی از بزرگان این بود که اگه تضمین بشه مانعی نداره، ظاهرا در عبارت صاحب مدارک هم بود و صاحب جواهری رو اشکال میکرد. بذارم ببینم عبارت یادم نیست، عبارتی که از ای بود، بله بله میدونم، حالا عبارتش مداری که میخوام پیداش کنم آخه. خب بخونی. بله بله همین، اگه بعد زمان من باشد خواستن بگن نافذه، این دلیلی برش نداریم جز این که انسان از این که من اختیار دارم خودم تقسیم کنم، اختیار دارم از خارج بدم، اختیار دارم عزل بکنم، از اینا بفهمیم که ای با مشاهای دیگه ای فرق دارد که پیچش دستوست، اختیارش دستوست، پس تضمینم اگه بکنی کافی باشد. این مشکله. لذا مرحوم آسم کاظم میفرماد ولا یکفی عزمه علی الاداء من غیره فاستقرار البیع علی الاحوال. چرا نفر بود علی الاقوا؟ برای که همون که احتمال این معنا هست که انسان از او اجازه هایی که شارع به شما داده است استیناس بکنه که پس این اجازه رم انسان داره. تا اینجا ظاهره اینا دیگه اشکالا. فقط همین که ایشون فرمود کلی فعل معینه، ما کلی فعل معینش رو قبول نمی کنیم. بگیم احوت ترتیب و آثار اشاء الا ما ثبت به دلیل که لازم نی، و اگر اشاء نباشد به نحو حق الجنایه. از این مسئله گذشتیم، وقت آقایون هم زیاد گرفتیم، مدت طولانی شد، شاید تکرارم داشت، اما اشکال نداره برای اینکه مطالب مختلفی اینجا مطرح شد و یه خورده بزرگان هم اینجا هر کدوم یه طریقی رو معاشی کردن، ناچار بودیم یه خورده معطل بشیم. بله؟ دیگه حالا وقت نداریم. مباحث که آقایون خودشون از ما واردتر هستن در این جهتون. آقایون بنا بیزارن که خلاصه همینطور که بارها عرض کردم از فراغت بالشون و از جوانیشون منتهای استفاده رو بکنن، اوقات تعطیلی را خلاصه به بتالت نگذرونن و مطالعات متفرق ما لازم داریم. امروز با جوانهایی ما برخورد میکنیم که خلاصه با کفایه و مکاسب و اینها نمیشد اونها رو قانع کرد. بایستی که اطلاعات مختلف هم ما داشته باشیم، اطلاعات تاریخی، حتی اطلاعات در مسائل سیاسی، اقتصادی، اینجور چیزها، اینا رو انسان همه باید بدونه. یه روزگاری میگفتن فلسفه حرومه، حالا اگر به واسطه یه ضرورت هم هست دیگه حالا آقایون اجازه بدن فلسفه حلال باشه و به واسطه یه ضرورت، برای که شما بخواهید یا نخواهید مغز جوانها پر شده از فلسفه های شرق و غرب، و تا انسان مجهز نشد به سلاح خود اونها نمیتونه جوابگوی مشکلاتشون باشه. اگر یه روزگاری مثلا فرض بگیرید میگفتن فانتوم حرومه، ولی حالا فانتوم اومده، بالاخره سلاح امروز شده موشک و فانتوم. اگر ما بخوایم در مقابل موشک و فانتوم ایستادگی بکنیم، بایستی که خودمونم تهیه بکنیم تا اینکه بتونیم در مقابل اونها مقاومت بکنیم. منتها اونا موشک و فانتوم رو دارن، تقواشو ندارن. ما اگر ان شاء الله تهیه بکنیم، امیدواریم تقواش هم داشته باشیم که ازش استفاده سوء نکنیم. بنابراین در مسائل علمی هم انسان بایستی که خلاصه مسائل علمی که امروز مطرحه، مسائل فلسفی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اینجور مسائل رو انسان وارد باشه و تفسیر و نهج البلاغه و حدیث و رجال و درایه و اینجور علومی که ما نیاز داریم. در مسائل فقهی اگر آقایون خلاصه بناشون رو بیزارن که همین ما مثلا فرض بگیرید جواهر رو باز بکنیم و رو جواهر فقط بحث بکنیم، البته جواهر کتاب پریست، کتاب غنیست، اما اگر بخواید اطمینان پیدا کنید به فتوایی که میدید، بایستی که روایات را از مناشعش بگیرید و بسا روایاتی تا تو جواهر و اینا اومده خلاصه کم و زیادی شده، اشتباهی شده، غلط مثلا چاپ شده، ما دیدیم، نظیرش رو زیاد دیدیم، روایت رو حتی اگر بتونید از کتب اربعه بگیرید بهتر از این است که از وسائل بگیرید. سعی بکنید آقایون با کتب اربعه مربوط باشن، با اسانید مربوط باشن، با رجال رو بشناسید و درایه رو انسان اطلاعاتی داشته باشید و اینا وقت زحمت کشیدن میخواد. بنابراین از اوقات تعطیلی سعی بکنن بیشتر آقایون استفاده بکنن و جلسه هایی که ممکن است ما داشته باشیم که گاز اوقات یا غیبت یا تهمت یا قدر متعقن یه لغو بالاخره توش هست، حتی المقدور این جلسه ها کمترش کنید، همون جلسه هاتونو به بحث علمی، به بحث سیاسی، به بحث مسائل روز مثلا فرض بگیرید، با این جور چیزها جلسه هاتونو طی بکنید و قصد دونم خدا بکنید در هر کاری میکنید تا خدا انشاءالله پشتیبان شما باشد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم تحصیل علم با عمل بکنیم با خلوص نیت انشاءالله. خدا انشاءالله رزمندگان مسلمانم در همه جبهه ها پیروز کنه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.